که نزدیک جوان آمد، جوان برخاست و گفت: مرا آرزه ای نیست. از این بازار عبور می کردم، دیدم آهنگران چکش های آهنین می زنند. یادم آمد که خداوند متعال در قرآن می فرماید: برای کفار گرز گران و عمودهای آهنین است که بر سر آنها مهیا باشد. تا این آیه به یادم آمد، این حالت به من دست داد. سلمان به آن جوان علاقمند شد و محبت او در دلش جای گرفت و او را برادر خود قرار داد و پیوسته با همدیگر دوست بودند، تا اینکه آن جوان مریض شد و در حالت احتضار افتاد. سلمان به بالین او آمد و بالای سر او نشست. در این حال سلمان به اسرائیل توجه کرد و گفت: ای اسرائیل، با برادر جوانم مدارا کن و نسبت به وی مهربان و رؤوف باش. اسرائیل در جواب گفت: ای بنده خدا، من نسبت به همه افراد مؤمن مهربان و رفیق می باشم. قرار بندگی رو مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری در ادامه برنامه. همراه میشیم با کارشناس محترم جناب وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. راستش امروز حرف زدن خیلی مشکله. آدم باید صاف بشینه، دقت کنه، در محضر بزرگ انسان مثل حضرت خضر قرار گرفتن خیلی کار مشکلیه. خیلی وقتا همراه میشیم تو زندگیمون با آدمهای حکیمی که از ما انجام کارهایی رو میخوان که ما چون کودکیم، چون بچه ایم، فلسفه این کارها رو نمیدونیم. آدم عاقل وقتی فهمید حکیم یه حرفی میزنه چیکار میکنه؟ میدونه حکیم پشت زدن حرفهاش حکمتی هست، پس به جای اشکال کردن چیکار میکنه؟ ادب میکنه. ادب میکنه یعنی حرف گوش میده. پس کوته فکریه باز دوباره که ما بچه ها فکر کنیم وجود موسی علیه السلام هم مثل ما بچگی کرده. حضرت موسی علیه السلام در این آیات در رابطه با خضر علیه السلام نماد بروز یک انسان، یک شاگرد مؤدبه که ضمن این که آداب استاد خودش رو رعایت میکنه میدونه کجا باید سوال بپرسه. موسی علیه السلام یه شناختی داره، در کنار خضر علیه السلام داره اینها رو تبدیل به سوال میکنه، برای اینکه کارهای حضرت خضر ظاهرا دلایل عقلی نداره. موسی علیه السلام میخواد با سوالاتش نشون بده کارهای خضر دلیل عقلی داره ها. شما بعد از حضرت خضر یاد بگیرید که آقا جان اگه یه حکیم حرفی زد تشخیص ندادی اشکال نکن. حضرت موسی میخواد به من و شما یاد بده تمام حرفهای حکیمان عالم و تمام حرفهای انبیای الهی و احکامی که صادر کردن اگر موشکافی کنی پشتش دلایل عقلیه.
کسی تو را میخواد، قلبت را نشانه دهد. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میده، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا میکنه.
من مسلمانم،
من مسلمانم، من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
بلحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد مهدی غلام نژاد، آیات 181 تا 187 سوره مبارکه اعراف را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ الحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون يسألونك عن الساعة أي مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على
صلوات شعبانیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن و اهلک اعداءهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و معدن العلم و اهل بیت البحر. اللهم صل على محمد و آل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك، وهذا شهر نبيك سيد رسلك، شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه، لياليه وأيامه وخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش.
یا خدا
دوست دارم، قد تموم آدم ها، قد تموم.
خدایا من شبیه گفتگوی عاشقانه نیستم، من کمم، من شبیه خستگی هم هجای ماتمم، دست الکن نیایشم، دامن بلند استجابتت، آهای خسته و رها شده، آهای بی ثمر ز هم جدا شده. این تمام قصه من است. تو مرا قصه ای دگر بده، تو به کشته های خشک من ثمر بده. یا خدا
گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راه.
زمانگان گذشتی به بودن بسیدی، هر آوان از آتش گشودی، پریدی سهر بود و سر بود و صدای وصلت، سهر تماشا چه دیدی. کوهی اما چپر به رقصا کنون، که آمد شب تجلا، تب تماشا لحظه دیدن یار. به طور سینا قسم که باید هم پاشد، هر اون که خواهد دمی بیابد شکوه دیدار. خون کن، جنون کن، جنون کن، غم از دل برون کن، گردان صبور را شب رخص و جولان، به سوز و به سوزان، به نوشان، به نوشان شرابن تنورا. قفص را شکستی.
نیایش هایتان مقبول درگاه خداوند مهربان. التماس دعا و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بی همتا. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم سالم و تندرست باشید. امروز قصد داریم با شما در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، ما وقتی به کسانی که خودشیفتگی زیاد دارند نگاه میکنیم، میبینیم که چگونه از کار آنها متنفر میشویم. متاسفانه اطراف ما زیاد هستند کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر میدانند و تکبر زیاد نشان میدهند و این باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآنی کریم قرار گرفته است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خود ستایی می کنند؟ این خود ستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کسی را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. یعنی خود ستایی نکنید، زیرا خداوند بهتر می داند که افراد پرهیزکار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن کریم آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقعی که به صورت جنین های در شکم مادرانتان بودید، پس خود ستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می شناسد. امام علی علیه السلام درباره خودستایی فرمود: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. عزیزان همراه، یکی از آثار خود بزرگ بینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصت تلاش می کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند سعی می کنند در هر مکان خود را با عنوان دانشجو و روشن فکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیر خود را نشان می دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد. بسیاری از انسانها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان، همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست منگارند. غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی دهند و بدین خاطر نمی توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندکی به این اشتباه خود کنند، آن را کوچک شمرده و خود را بی نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
قرآن می‌فرماید از خودتون تعریف نکنید، لا تزکو انفسکم. تو روایات هم داریم سزاواره که آدم از خودش مدح نکنه، تعریف نکنه، مگر سه جا. در سه جا انسان از خودش تعریف کنه، نه تنها بد نیست بلکه لازمه، ضرورت داره. یک، اونجایی که یه خطری پیش اومده، شما هم یه تخصصی داری، خودت تعریف کن، باشه بگو من تخصصم اینه که اون خطر رو رفع کنی. آیا یکی تو هواپیما حالش به هم خورده، شما بلند شو بگو من پزشکم، چه اشکال داره، متخصصم. نمیخوای خود تو مطرح کنی، میخوای مریض رو نجات بده. یکی ماشینش تو جاده گیر کرده، شما مکانیک، آقا من مکانیکم، 20 ساله مثلا کارگاه دارم. خب برای اینکه ماشین مشکلش رو حل کنی، عیبی نداره. مگه حضرت یوسف خودش نگفت من دوتا ویژگی دارم، منو بذارید وزیر اقتصاد، انی حفیظون علیم. دوم، جایی که تهمت دارن میزنن، بابا دارن آبرو آدمو میبرن، پاشو وایسو بگو اینا دروغه. امام حسین روز عاشورا چقدر خودش تعریف کرد، امیرالمومنین تو خطبه ها، خود امام سجاد، اینم اشکال نداره. جای سوم، برای تحقیر دشمن. آقا دشمن داره شما رو تحقیر میکنه، میخوای دشمن تحقیر بشه بدون خبری نیست. ببینید گاهی اینطوره، یا به عبارت دیگر برای هدایت مردم، ممکنه مردم گمراه بشن.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
برنامه رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و امروز با موضوع خودستایی در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی جاده لحظه هاست، زندگی راهی بی انتها است، زندگی کوچه خمهای ماست، زندگی یک سفر تا کجاست، زندگی یک سفر تا کجاست، زندگی داستان همست.
خوبان همراه، هر انسان باید بداند که اگر صاحب صفات خودستایی باشد، قطعاً خدا را از یاد می برد و نعمتهایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می داند. ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند. خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر به رفع آن توجهی نشود، در آینده به فرد آسیب‌های جدی می‌زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می‌شود. و اما اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند، دیگر جایی برای خودستایی نمی بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. و علاوه خداوند خوبی ها و بدی ها، علم و جهل، خدمات و خیانتهای ما را می داند و از نیات ما آگاه است. اگر ما به علم خود می بالیم، باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره بیش نیست و به قول قرآن و جز اندکی از دانش و شما دادن نشده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شما را تا فردا و تقدیم برنامه دیگر با خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. مردی داخل میوه فروش محله شد و از میوه فروش پرسان کرد که قیمت کیله ها چقدر است؟ قیمت سیب چقدر است؟ میوه فروش جواب داد 12 دینار کیله و سیب 10 دینار. در این لحظه زنی وارد دوکان شد که میوه فروش او را میشناخت و او نیز در همان منطقه سکونت داشت. زن نیز قیمت کیله و سیب را پرسان کرد و مرد جواب داد کیله کیلوی 3 دینار و سیب 5 دینار. زن گفت الحمدلله و میوه ها را خواست و خرید. مرد که هنوز آنجا بود از کار میوه فروش تعجب کرد و خشمگینانه نگاهی به میوه فروش انداخت و خواست با او دستبیخند بشه یا با قول درگیر شوه که جریان چیست، که مرد میوه فروش چشمکی به او زد تا دست نگه داره و صبر کنه تا زن از اونجا بره. میوه فروش میوه ها را به زن داد و زن با خوشحالی گفت الحمدلله اولادای میوه خواهند خورد و از اونجا رفت. هر دو مرد شنیدن که چگونه آن زن خدا را شاکر بود. مرد میوه فروش رو به مرد مشتری کرد و گفت به خدا قسم من تو را بازی نمیتونم، بلکه این زن 4 تا یتیم در خانه دارد و از هیچ کس کمکی دریافت نمیکنه و هرگاه میگم میوه یا هر چی میخواد مفتی ببره ناراحت میشه، اما من خوش دارم به او کمک کرده باشم و اجری ببرم، بر همین قیمت میوه ها را ارزان تر میگم. من با خداوند معامله میکنم و باید رضایت او را جلب کنم. ای زن هر هفته یک دفعه به اینجا می آید، به الله قسم و باز به الله قسم هر دفعه که ای زن از من سودا می خره من او روز چندین برابر روزهای دیگه سود می برم، در حالی که واقعا نمی دانم چطور قسمی می شه و ای پولا چه قسمی به دست من می رسه. وقتی میوه فروش جملهش خلاص کرد، عشق از چشمای مرد مشتری سرازیر شد و پیشانی میوه فروش به خاطر کار زیبایش ماچ کرد. بله عزیزان شنونده، هر گونه که قرض میدهن همان گونه پس آن میگیرن، نه ای که فقط برای پس گرفتن آن باشه، بلکه فقط به خاطر رضای الله، چرا که روزی خواهد رسید که همه فقیر و درمانده در برابر الله میستیم و صدقه دهنده پاداش خود را خواهد گرفت. امام علی علیه السلام می فرمایند آن گونه که یاری می کنی یاری می شوی. و زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. پیشکش علاقمندان میگردد به مدت 20 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
زمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما تا انتهای این برنامه باشید. دوستان، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدن درباره یوم الجمع و یوم الفصل که از اسامی روز قیامت است که در قرآن آمده توضیح دهید. خواهر بزرگواری پرسیدن اگر کسی قبلاً مرتکب گناهی شده باشد و بعد توبه کرده باشد، آیا گناهان ثابتش را هم مورد مؤاخذه قرار می‌دهند یا نه؟ و دوست عزیزی هم پرسیدن مگر خدا نگفته که کسانی که ظلم می‌کنند به خودشان واگذار می‌کنیم، اما این افراد ظالم اتفاقی برایشان نمی‌افتد؟ خب دوستان عزیز، میریم سریع به سراغ پیامک های شما عزیزان و سوالاتی که پرسیدین. برادر بزرگواری به ما پیامک زدن و گفتن که درباره یوم الجمع و یوم الفصل که از اسامی روز قیامت است و در قرآن آمده توضیح دهید که به چه معنا هست. سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ سوال این برادر عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يوم الجمع به اعتبار آیاتی در قرآن، آیه 9 سوره تغابن، یاد بیارون که همه شما رو جمع میکنن در روز جمع، گرد میارن که روز تغابنه. در آیه دیگه میفرماید که آیه 7 سوره شورا قرآن نازل شد که به وسیله اون ام القرى و کسانی که پیرامون اون هستن رو انذار کنی و از روز جمع بترسانی همه رو. صورت یوم المجموع هم در قرآن اومده، آیه 103 سوره مارکه خود. و وجه تصمیش اینه که در قیامت در صحنه محشر خلق اولین و آخرین جمع میشن، در حالی که در هیچ دوره و مرحله این گونه نیست که همه یک جا جمع شده باشن. با توجه این که اعمال و رفتار انسان ها در دنیا در دیگران تأثیر داره، چنان که خودشون از دیگران تأثیر میپذیرن، به عبارت دیگه طاعات و جرائم و گناهان متأثر از اجتماع و صورت اجتماعی صورت میگیره. باید محاکمه و دادگاه هم یکجا باشه که مشخص بشه کی چقدر تأثیر داشته در یک گناه که دیگری انجام داده. پیام این اسمم این میتونه باشه که کاری نکن که فردا که در پیشگاه همه انسان‌ها و جن و فرشتگان و همه مخلوق خدا اونجا جمعن شما رسوا بشی. اما اینکه یوم الفصل باز در قرآن داریم، سوره نبع آیه 17 میفرماید ان یوم الفصل کان میقات، به درستی که روز جدایی میعاد همگان است. علت این نامگذاری اینه که قیامت روز جدایی هاست، جدایی حق از باطل، جدایی صفوف مؤمنان و صالحان از کافران و گناهکاران، جدایی دوستان از هم، برادر از برادر، پدر و مادر از فرزند، فرزند از پدر و مادر، جدایی جایگاه خوبان از بدان، به این اعتبار بهش گفتن یوم الفصل. ممکنه یوم الفصل به معنی روز داوری باشد، چون قاضی با حکم خودش فصل خصومت میکنه و اون روز هم روزی است که فصل خصومت میشه. باز پیامی که از این نام میشه گرفت اینه که آفرینش بر این قرار داره که سرانجام خوب و بد از هم جدا بشن. در غیر این صورت هیچ کدام مقصد نرسیدن. اگر گندم از کار جدا نشه از هیچ کدام نمیشه استفاده کرد. از همون ابتدا این جدایی برای زمانی مشخص برنامه‌ریزی شده. انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست. خب توی انسان ببین که در کدام صف میخوای در اون روز قرار بگیری. وقتی خطاب میرسه که وامتاز الیوم ایها المجرمون، یعنی ای گناهکاران امروز از نیکان جدا بشین، باید انسان فکر کنه که من در اون روز مخاطب کدوم بخش خواهم بود، جزء نیکان خواهم بود یا جزء بدان. اون روز فصل من در کدام صف قرار خواهم گرفت.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه. فرماید عادلترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود میخواهد. و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمیدارد و راضی نمیشود برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبط الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سرکارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشد.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را. هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. از اینکه ما را همراهی می‌کنید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری بسیار سپاسگزاریم. خواهر محترمی پرسیدن اگر کسی قبلاً مرتکب گناهی شده باشه و بعد توبه کرده باشه، آیا گناهان ثابتش را هم مورد مؤاخذه قرار می‌دهند یا نه؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
اگر کسی گناه کرده باشه، بعد از گناه توبه کرده باشه، توبه واقعی کرده باشه و عزم بر ترک داشته باشه و ایمانش کامل باشه و با این حال از دنیا بره، گناهانش اصلا وجود نداره که حالا بخواد ببینه یا بخواد حساب ازش بکشن یا نه. نه در برزخ نه در قیامت اثری از گناهان نخواهد دید. آنچه که در نامه عمل مشاهده میکنه فقط توبه است و توبه. چنانکه از اون طرف اگه کسی مثلا فرض کنه اعمال خوبی انجام داد، بعد مثلا مشرک شد، و این اشرکته و یحبطن عملک، وقت نامه عملشو باز میکنه فقط شرک رو میبینه، دیگه هیچ کار خیری توش نمیبینه. چرا؟ چون کارهای خیر همه با این شرک پاک شد. در واقع توبه و شرک منزله تغییر دهنده و پاک کننده اون اعمالی هستن که انسان قبلش انجام داده. خلاصه پاسخ این شد که نه خیر، اون چیزی قبلا انجام داده اونها رو اصلا فراموش میکنه و اصلا چیزی از اونها باقی نخواهد ماند اگر توبه واقعی کرده باشه.
چه کردیم تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر. چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به آدم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در خیالم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو میان قصه ها، دلم بدون تو میان قصه آمان. رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آدم، نمیرسی اگرچه تا من،
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما هم میتونید با ما پیامک بزنید. شنونده عزیزی پرسیدن: مگر خدا نگفته که کسانی که ظلم میکنند به خودشان واگذار میکنیم، اما این افراد ظالم هیچ اتفاقی برایشان نمیافتد، چرا؟ میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را.
به خودشون واگذار میکنیم یعنی این که هدایتشون میکنیم، یعنی مهلت بهشون میدیم که اسبشون رو بتازن. خیلی از ظلم ها در دنیا نمیشه که بخواد کیفرش داده بشه. مثلا فرض کنید کسی که 1000 نفر کشته، در دنیا چیکارش کنن؟ یه بار میکشندش. اون 999 نفر دیگه چی میشه؟ دنیا استعداد این که بخواد حق همه